در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما را کبوترانه وفادار کرده است، ما را کبوترانه وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است. با مت بلند باد که دلتنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود. ما را کرامت تو گناهکار کرده است. من چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر، چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. خانم ها و آقایان، ان شاء الله ایام به کامتون باشه و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو امروز همراهتون باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتتون سلام میگم و خوش آمد.
بنده هم خدمت سالی عرض سلام و ارادت دارم و همچنین خدمت همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند برنامه.
سلامت باشید، حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله،
خدا رو شکر. برنامه امروز رو با یک سوال آغاز می‌کنیم. منتها قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، خیلی ها تماس می‌گیرن و دلشون می‌خواد که فایل‌های صوتی برنامه رو داشته باشن، تیتراژهای پایانی برنامه، تیتراژ ابتدایی رو داشته باشن. میتونن به آدرس سایت ما سر بزنن، samtkhoda3.ir. یه وقتایی اتفاقاتی تو زندگی آدم می‌افته که آدم از آرمان‌هایی که داره فاصله می‌گیره. یه روزی یه چیزی برای من خیلی مهم بوده، ولی به خاطر یه سری اتفاقات، به خاطر یه سری شاید الغاءات شیطانی یا یه سری احساسات، من از اون آرمان ها فاصله میگیرم و زندگیم رو با بی تفاوتی سپری میکنم که فکر نمیکنم خیلی اتفاق خوبی باشه. این مقدمه باشه برای طرح این سوال. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن اخیراً از همسرم خواستم که برامون ماهواره بخره. مدتی است با سجاده و کتاب‌های دعایم خداحافظی کردم و طرز پوشش جدیدی رو برگزیدم. به جای دعا و گریه و زیارت امامزادگان هم وقتم رو با تماشای فیلم‌های هندی پر می‌کنم. آقای مهندسی، وقتی خدا من و فرزندانم رو دوست نداره دیگه چه فرقی می‌کنه که من چه رفتاری داشته باشم؟ جواب شما رو بخواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال عزیزی که این سوال کرده نشون میده که زمینه‌های بسیار مثبت و امیدوار کننده‌ای درش هست، منتها یه مقدار نگرانی داره و حالت گلایه گرفته و با خدا در مقابل کمی دعوا کنه. اما آیا واقعا جای دعوا هست؟ اگر ما دو تا مطلب رو در کنار هم بچینیم، میبینیم که اصلا فضای دعوا و درگیری و این نوع اتخاذ موضع نیست. یکی این که اگر ما خدا رو به تماما به مهربانی بشناسیم، که خدایی هست که عین مهربانی است، خدایی است که رؤوف بالعباد هست، به بندگانش رأفت داره، خدایی که تماما علم به نیازمندی های ماست، خدایی که همه قدرت هست و تمام وجودش توانایی است در انجام کار، هیچ گونه ضعفی نداره، خدایی که تحت تأثیر قدرتی قرار نمیگیره که بگیم دستشو بستن، خدایی که هیچ گونه بخل نداره و ارحم الراحمین هست. این یک سو، این یک نکته که ما خدا رو با این اوصافی که هست بشناسیم، نه خدایی که احیانا نمیداند، خبر از من نداره، من رو فراموشم کرده، خدایی که کرمه و صدای ما رو نمیشنوه، خدایی که اگرم میشنوه نمیتونه انجام بده، خدایی که اگرم میتونه انجام بده اما چه کنم که خیلی بخیله، خیلی حسوده، این که خدا نشد که. خدا با اون اوصافی که گفتیم این رو بشناسیم، این یک. دوم، خودمون رو بشناسیم، آیا واقعا تمام اون چرا که من میخوام خیر منه؟ آیا من مطمئنم به این گزینه‌ای که دنبال میکنم، آرزویی که دارم یقینا به نفع منه؟ آیا من به تمام مساله و مفاسدم در دنیا و آخرت علم معصومانی بینایت دارم؟ قطعا اینجوری نیست. بدانم که یک عالم جهلم، یک عالم ناآگاهیم، جهلم در مقابل علم محض، عجزم در مقابل قدرت بینهایت. وقتی این دو نکته رو من متوجه شدم، یکی خودم رو شناختم به نداری و ناآگاهی، یکی او رو شناختم به آگاهی و قدرت و رأفت و مهربانی و رحمت، برابر این تقاضایم رو بکنم، اصرارم بکنم، اما در این که انجام می شود یا نشود دیگران نباشم.
وقتی کجا من گرفتارم امروز،
گرفتارم زندگی... شاید خیر من در همین باشه. ببینید صحبت ما در همینه که اگر من بخوام تشخیص مصلحت خودم رو بدم، ببینید وقتی مریض میره پیش دکتر، مریض یه نوع تشخیصی داره که نکنه که مثلا من مشکلم اینجوری باشه، سردردم به خاطر این مسئله باشه. خب فرض است که این پزشک حاذق ماهر فوق تخصص در این زمینه، اضافه کنید معصوم، اضافه کنید برای اینا معصوم، یعنی در تشخیص چیش اشتباهی نیست. انصافا من باید چی کار کنم؟ یعنی باید بیام تشخیص خودم، درد خودم رو و نوع نگاه خودم رو برای معالجه این رو معیار قرار بدم، یا این که نه، نظر اون آقای پزشک فوق تخصصی که فرضی است که معصومم هست، انصافا کدام رو باید من ترجیح بدم؟ قطعا چطور ما در مقابل پزشک تسلیمی؟ اگر بگه باید شما بخوابید و شکمتون جراحی کنیم، تسلیمی. بیهوشت میکنم، تسلیمی. یعنی یک تسلیم بیهوشی محض به ما میده و ما رو در مقابل عمل خودش قرار میده. بعدم آخ و آه ناله هایی رو ما داریم، تازه معلومم نیست که آیا این عمل موفق باشد یا نباشد، چه بسا. ولی معذاریت ما این نوع تسلیم های اقلایی رو انجام میدیم. اقلا هم قبول دارن، آدم های عاقل، که آره وقتی در مقابل پزشک و تخصص و علم قرار میگیری باید خاضع باشی. حالا چه علمی بالاتر از پروردگار، چه مصلحت شناسی بالاتر از خدای متعال، چه مهربانی بالاتر از خدای متعال. و اینکه جوابمو نداده فلان هست که مقدار حالت دعوا هست، و الا خدایی که همین الان عین مهربانی رو داره به این خانم، این آقا داره میکنه، این که چشم رو داره میده، بینایی داره میده، زبان داره میده، سلامتی داره میده، بیش از 10 میلیون سلول در این بدن ما، چی داره دفع آفات ازش میکنه، نخواسته های ما رو داره پاسخ میده. یه مقداری رو اینها دقت کنیم، ببینیم الان بنده جناب عالی آقای شریعت الان نشستیم اینجا، از سر تا سر پنجه پای ما گرفته، میلیاردها سلول، هر آن یه دونه از اینها اون چنون درد بگیره که جیغ ما رو، اختیار ما رو بگیره، و حتی اینکه جلو دوربین همه چی قرار گرفتیم، همه اینا رها کنیم، مثل مار دور خود حلقه بزنیم، آیا میشه یا نمیشه چنین اتفاق بیفته؟ کی داره دفعش میکنه؟ کی داره دفعش میکنه، این بینایی لحظه به لحظه رو کی داره میده، این شنوایی و این گویایی و این شنوایی کی داره لحظه. ببینید اینا رو اگر ما یه مقدار درش دقت کنیم، ببینیم آخه خداوند چه دعوایی داره با ما قهر کنه، یه مقدارم روی فکر کنیم آخه چی میشدونه باشه که علت قهر او چیه. نکنه من یه مقدار رفتارهام ناشایسته، نکنه من با او قهر کردم، او که با من قهر نیست.
یه نگاه به خودمون بندازیم ببینیم اشکال کار ما کجاست،
ببینیم کجای کار ما گیر کرده. فرض این است که هیچ جای کار ما هم گیر نکرده، یعنی علا فرضا که من طبق وظیفه قشنگ دارم آروم آروم میرم جلو، تمیز عالی دارم میرم جلو، خیلی خوب، اگه من به وظیفم دارم عمل میکنم، آیا خداوند به وظیفش عمل نمیکنه؟ یعنی من بنده معتقدم که نه، من چی کم گذاشتم، من همه کاری که باید میکردم کردم. خب اینجا بیام احتمال رو بدیم بگیم خب پس خدا کم گذاشته. ببینید این معلوم میشه که اون خدایی رو که باید با نمیشناسیم. در روایت داره یکی از عوامل این که شما خدا رو دعاتون مستجاب نمیشه چون خدا رو نمیشناسید. خب اگر خدای باشه قرار با من قهر کنه، خدای باشه که صدای من رو نمیشنوه، خدای باشه که بخت کرده، خدای باشه که حسد داره، خدای باشه که اصلا نمیدونه من چه نیازی دارم، من دارم میمیرم ولی اون متوجه نیست، اینکه خدا نشد که، اینو بندازمش دور. اونی که واقعا خدا هست بشناسیم، اصلا میبینیم که یک نوع تسلیم محض، بیهوشی محض در مقابل او، انال عبد. از معنای عبد همینه، یعنی من هیچ در مقابل تو، اینم عقل تایید میکنه ها، چون منی که هیچم در مقابل تو، تو عقلی، تو علمی، تو رأفتی، تو رحمتی، تو قدرتی، اما من عجزم، جهلم، من چی میدونم مسئلتم چیه.
آقای مهندسی، این که ما خودمون رو نمیشناسیم که این مقدمه‌ای بشه برای شناخت خدا، در این هیچ شکی نیست، در این که ما نسبت به خداوند اون گونه که شایسته است و بایسته است باید معرفت داشته باشیم نداریم، این که شاکر نیستیم و قلیل من عبادی اش شکور، همه اینا درست، ولی حالا که کارمون راه نمیفته این دعواها و قهرها و لجبازی هاش تأثیری داره یا نداره؟
قطعاً تأثیر منفی میگذاره. ببینید یه روز تأثیر منفی رو خواستای خودمون، یعنی ما اگر اون روند چه بسا خدای متعال داره بخواد ما رو امتحان کنه. ببینید دو نفر که با هم دوست میشن تا نه عشقای مجازی سوریا، گاهی نگاه میکنه طرف یه مقدار داره شخصی که ابراز عشق و محبت میکنه اینو داره امتحانش میکنه، ببینید واقعا داره راست میگه، صداقت داره یا نه. من 4 تا مشکل سر راهش ایجاد کردم، خدا حافظ ول کرد رفت، یا این که نه پای کار وایساده. آیا ما واقعا پای کار بندگی وایسادیم؟ همین 4 تا آرزو داریم برای خودمون، بچه‌مون انجام نمیگیره، زود قهر میکنه میریم. خب
یعنی ممکنه اینا محک باشه؟
قطعاً. یعنی بعض وقتا این که اصلا در روایات ما آیات ما داره که اینا بستر برای آزمایش شماست و این آزمایش برای افزایش شماست، یعنی شما رو میخوام بیارم بالا،
رشد بدم،
میخوام رشدت بدم، میخوام بیارم بالا. خب یه مقدار صبر کن، یه مقدار صبر کن، حوصله کن. چطور شده در زندگی اولیا الهی وقتی دادم نگاه میکنم که چه سختی ها یک جا گلایه نکردن؟ شما ببین ایام محرم حسنم بد نیست من از این نکته استفاده کنم، شما کسی رو سراغ دارید که از حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر مصیبت دیده باشه؟ یک جا در اومد به خدا گفت خدای مگه من چی کم گذاشتم؟ برادرمو جلو چشمم سر بردیدی، پسرام جلو چشمم سر بردیدی، تیکه تیکهشون کردی، مگه من چی کم گذاشته بودم که باید این همه مصیبت ببینم؟ مگه من دختر امیرالمؤمنین نیستم؟ مگه من فرزند پیغمبر نیستم؟ مگه من چنچنان چرا باید اینجور خار و ذلیل دشمنان بشم؟ ببینید هیچ کاری اعتراضات نمی کنه. در همون سختی ها ما رأیت الا جمیلا، فضای عشق بازی است. لذا دو تا تعبیر از حضرت زینب هست، یک جا که این قلیل رو از ما قبول کن، یک جا در باب مصیبت های حضرت زینب، مصیبت هایی که زمین و آسمان قدرت کشش ندارد، اینقدر سنگین، اما از این وقت با خدا محاسبت کنیم، یه خدای کم از ما بپذیر. یعنی چی؟ یعنی وقتی با تو هست و فضای عشق ای که چیزی نیست، برادرم رفت، پسرم رفت، پسر برادرم رفت، این همه عزیزانم جلو چشم تکه تکه شدن، اما در راه تو ای که چیزی نیست، اسارت کشیدم، به زنجیر کشیده شدم، جلو به چشمم بچه های یتیم کانون عاطفه داری حرفو میزنه ها، نه یادم بی خیال و یادم بی تفاوت، کانون عشق عاطفه داره این حرفو میزنه، اما داره میگه که اگر اینا رو هم به زنجیر کشیدن، سوختم، سوختم، عشق یتیم رو میبینم میسوزم، سر برادرم بر نیزه میبینم میسوزم، اما وقتی که پای تو در کار میاد ای که چیزی نیست، این قلیل از ما قبول کن،
ظرفیتشون رفته بالا.
بله، یعنی وقتی که ما حساب خدا رو بکنیم، حساب عشق الهی رو بکنیم که بالاخره خدایی که داره ما رو اداره میکنه تا به الان نیازمندی های دو مقطع ما رو پشت سر گذاشت. روایت داره، نگاه کنید، وقتی شما در دوران جنینی بودید کدام تقاضایی رو داشتید، کدام دعا و قرآن و سجاده‌ای رو پهن می‌کردید؟ کی نیازمندی های شما رو برطرف می‌کرد؟ وقتی شما متولد شدید، کودکی بودید، کجا تقاضا و نیازی سجاده و قرآن و دعای رو باز می‌کردید؟ کی نیاز شما رو باز برطرف می‌کرد؟ چه آغوش گرم مادر و پدر رو قرار داده بودم، اون شیرش، اون خوراکش، مسئول حفظ حراست شما رو قرار داده بودم. حالا چی شدی که الان مقدار سر عقل اومدید همه اینا رو فراموش کردید؟ یعنی من کم آوردم؟ پس مطمئن باشید به این که یا یه جای کارتون گیر کرده، به جای اینکه خدا رو دارید پروندش رو بررسی میکنید، به خودتون بررسی کنید ببین کجا کم گذاشتم. یا اینکه نه، علاوه فرض اینه که ظاهرا ما داریم کارامون رو انجام میدیم، پس بدانیم که قطعا. و جالب این است که آقای شریعتی با گذر زمان برخی از این مسائل تو همین دنیا روشن میشه، با گذر زمان، که اگه اون آرمانی که من میخواستم شده بود اصلا زندگی من ممکنه این رو رو میکرد. الحمدلله که نشد، خدا رو شکر که نشد. اون موقع ناراحت بودم که چرا این اتفاق نیفتاده، ولی الان میگم الحمدلله که نشد. حالا که یه مقدار زمان گذشته، واقعیت ها رو من دیدم، میبینم واقعا این لطف خدا متعال بود.
پس با این قهره ما در واقع داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم و هیچ بله. مشکل و هیچ گرهی هم باز
نمی کنه و فرصت های بعدی مون هم داریم از دست میدیم. برابر این دعواهایی که تش پیداست که این سوال کننده عزیز هنوز اون ارتباطش با خدا داره، اون علاقهش رو داره،
اون نگرانی هست،
نگرانی منتها به این حالتی که داره، مثل دوستی که از دوستی گلایه داره ها. یه مقداری ما در حقیقت ایشون گلایه دوست از دوسته، یعنی خدا رو دوست داره. اگه دوست داشت پس چرا سجاده؟ وقتی که وای مثلا نماز بخون میگم من دارم که نماز بخونم برای این حاجت، میگم برای خدا بخونم. پس نه، اهل ایشون نماز، اهل سجاده است. الان این نماز دعوا داره میکنه، این دعواش هم دعوای تو فضای دوستیه. ولی این عزیز بداند که این فرصت تبدیل به یک تهدید نشه. خیلی به جای اینکه شما با او قهر کنید، با شیطان قهر کنید، با اون کسی که داره یأس و نومیدی رو به شما القا میکنه. کی داره میگه ولش کن؟ کی داره میگه در دنیا تخته شده تمام شد؟ کی داره میگه اینم خدا دیدی که فایده نداشت که جمعش کن؟ این آقا یا این خانم حواس جمع باشه که بالاخره یک کسی داره پیغاما رو میده ها، حواس باشی که یه نفر داره بین این دو دوست میخواد فاصله بندازه ها. اون شیطانی که اومده میخواد واقعا بین این دوستی که این سوال کننده عزیز باشد و اون محبوبی که خدا باشد، یه عمر این رابطه عشقی بینشون بوده، حالا اون نانجیب اومده میخواد فاصله رو بیندازه، هی داره یه اصل قام میکنه. چه فایده داشت؟ دیدی که این آرزو، دیدی که فلان، هی داره ذهنیت این رو به هم میزه، دلش داره به هم میریزه. خب چرا تو دهن این دشمن نمیزنی که بهت چه رفتی داره؟ اصلا من میخوام هر چه آرزو دارم از خدا بخوام و اونم انجام نده، قربونش میرم، فداش
میشم،
هر چی که او خواست.
این همون بندگی من،
این همون بندگی. به تو چه رفتی داری که هی القا میکنی؟ دیدی نشد؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان خناس، یوسوس فی صدور الناس، هی امیدها رو تبدیل به یأس میکنه، اعتقادها رو سست میکنه. خب بزنیم تو دهن شیطان، به تو چه رفتی داری؟ به خدا اصلا یه حرکتی انجام بدیم، بعد نگاه کنیم که چه واسه اصلا گشایشای صورت گرفت.
انشالله به لطف خودش همیشه در مسیر خودش باشیم و به سمت خدا بریم. با سلام، خسته نباشید. شوهر من نماز نمیخونه، محرم امسال. بهش گفتم محرم شروع شده، بیا نماز رو شروع کنیم. اما اون گفت محرم مال شما هاست، من حتی سیدی های تو ماشینم هم عوض نمی کنم. ایشون گفتن که من برنامه شما رو نگاه میکنم و شما همیشه با مهربانی میگید با این افراد برخورد بکنید، اما من واقعا در پیشگاه امام حسین علیه السلام و فرزندانش از رفتار همسرم شرمنده هستم. تو رو خدا بگید که من باید چیکار بکنم. باسم دعوت میکنم از شما که پاسخ آقای مهندسی رو بشنوید.
ببینید، این آدم ها درسته که داره یک نوع لج بازی میکنه، ولی باید نوعا مثبت های اینا رو پیدا بکنن. وقتی مثبت هاشو پیدا کردی، زمینه جذب فراهم میشه، دست میاندازی تو این حلقه و این دستگیره مثبت، میری جلو، اون منفیشم پاک میکنی. ولی اگر دادی اون تعارض، او به لج افتاده، شما هم به لج بیفتید، او داره بد میکنه، شما هم بدی رو به بدی به خود جواب بدید، خب بدتر میکنه. یعنی برام میکنه هی عقب نشینی کردن. اون غرور منفی در وجودش بیشتر داره فعال میشه. اما اگر شما بگردید تو وجودش، ببینید که این آقا چه نکات مثبتی داره، یقینا یه آدم 100% بدی نیست. این تردیدی درش نیست. بگردید ببینید چقدر نکات مثبت میتونید تو وجود پیدا کنید. اون نکات مثبت رو توش فعال کنید. همیشه سعی کنیم توی تعاملاتمون با دیگران به جنبه‌های نورانی همدیگه نگاه کنیم تا بتونیم همدیگه رو ببینیم. وقتی به جنبه‌های منفی همدیگه نگاه کردیم، به جنبه‌های تاریک نگاه کردیم، تو تاریکی آدم راه به جایی نمی‌بره.
خاصا بعضی پذیرش ندارن.
پذیرش فعال میشه. ببینید فعال میشه. بله بله، یعنی وقتی که از کسی تعریف می‌کنی، از خوبی‌هاش میگی، خوشش میاد. انسان عبید الاحسان، یه تعریف کوچولو از آدم بکنی لذت می‌بری. تا اینکه هی نشستی داری نقصرش می‌زنی.
وقتی شعاری میشه این تعریفو
دارم میگم واقعی. یعنی یه جوری باشه که طرف احساس کنه واقعیت داری میگی و الا داری الکی میگی شما که کی هستی، شما که کی هستی. میگه بابا جمعش کن، مسخره. تازه ممکنه اون تلقی به تمسخرم بکنه، بگه من رو مسخره کردی. ولی اگر واقعیت های موجودش رو، یعنی نکات مثبت و روشن و واقعیت های موجود که واقعا فرد داره، دست اونا بذاره، اونا رو فعال کنه، از اون راه وارد بشه. امیرالمومنین علی بن ابی طالب فرمود هر کسی در بین 100 صفت یک صفت خوب داشته باشه، 99 تاش بد باشه، من اون یک صفت خوبو میگیرم، 99 تاش رو
کنار میذارم.
کنار میذارم، بعد یواش یواش بنا میکنم، بعد پله پله اینا رو.
از نباید اتفاق داشته باشیم که یه دفعه این پروسه اتفاق بیفته، این زمان میبره.
زمان میبره. حوصله میخواد. همیشه سعی کنیم مثبت های همدیگه رو ببینیم. و اون عزیزی هم که احیانا داره لجبازی میکنه، بداند که این لجبازی ها مفید فایده ای نیست. اگر اجازه بدید من یه روایت رو،
خیلی خوب،
نورانیت محفل و مجلس،
ثواب الاعمال و
بله ثواب الاعمال عقاب الاعمال. ببینید کسی که اینجا روایت از امام صادق علیه السلام هست، کسی که امر خدا رو بخواد سبک بشماره، به لج بیفته، که این میتونه برای پاسخ قسمت تتمه پاسخ سال قبلی هم
باشه.
بله. که آدم بیاد خداوند گفته حرام نکن، من میخوام حرام بکنم، من میخوام چنجشان بکنم. اینجا امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم والغفله، سعی کنید غافل نشید، جلوی غفلت رو بگیرید، حواستون رو جمع کنید. فانه من غفله فانما یغفل على نفسه، غفلت به ضرر خودتونه. یعنی اگر خواستید غفلت بکنید، فکر نکنید که حالا خدا رو دارید مثلا یه چیز براش کم میذارید، نه، خودتو داری بیچاره میکنید. و ایاکم و تحاون به امر الله عز و جل، سعی کنید امر الهی رو سبک نشمارید، سبک بهش برخورد نکنید. فانه من تهاون به امر الله اهانه الله یوم القیامه، یعنی روز قیامت میفهمه که چیکار کرد. این روز قیامت این چی؟ روز قیامت همین الان است، منتها به حساب باطن. یعنی همین الان من و شما در قیامتیم، منتها ظاهرشو داریم میبینیم، باطن کار ما میشه قیامت کار ما. امروز اگر ما بی اعتنایی کردیم، رفتیم ماهواره دیدیم، بلج افتادیم، سیدی گذاشتیم ایام محرم، موسیقی های حرام گوش کردیم، با کی دعوا داریم؟ این غفلتیست که دامنگیر خود ما خواهد شد. و فردا، فردا یعنی چی؟ یعنی همین الان، منتها فردا نشونمون میدن باطن کارو که چه انتخابی کردی.
یعنی الان داریم فراهم میکنیم مقدمات اون عذاب و آتیش رو،
نه مقدمات رو، بلکه همین الان در عذاب خودمون رو قرار میدیم، منتها حس نمیکنیم.
آها، متوجه نیست.
بله، قیامت یعنی باطن کاره، باطن کار یعنی الان ما در ظاهر قرار گرفتیم، همین الانی که من و شما در این نشستیم اینجا، ظاهر ما، دنیای نشست ما عبارت از همین که اینجا نشستیم تو این استودیو نشستیم، دنیای ماست. قیامت ما باطن کار ماست. نیت ما چیه؟ از این حرفایی که داریم میزنیم چیه؟ از تهیه این برنامه چیه؟ همه من و شما با این برداران از پشت دوربین و تهیه کننده و تمام اینایی که نشستن دارن میبینن، ظاهرش دنیاست، باطن نیت‌ها قیامته. قیامت باطن دنیاست، ظهور پیدا میکنه اون چه الان در خفاست، این میگنش قیامت. قائم میشود، آشکار میشود اون چه که در ظاهر قضیه الان در دنیا ما نمیبینیم. ببینید وقتی انسان غفلت میکنه، بعد یه دفعه نشونش میدن که این غفلت تو چی بود؟ من اینا رو از دست دادم. میگن بله، نگفتیم موسیقی گوش کردی با امام حسین دعوا داشتی؟ یقینا نه. یه جوری این لجبازی ها رو مواظب باشیم، طرف رو مقابل امام حسین قرار ندیم، ته دلش نگاه کنیم با امام حسین دعوا نداره، منتها معرفتش ضعیفه، اون ارتباطه ضعیفه، کاری نکنیم که به لج با امام حسین بیفته. نه، همین الان ته دلش بریم نه، ولو میگه این محرم مال شماست، به خدا قسم همین یه تکونش بده، یعنی یا حسینش رفت بالا. بنابراین سعی کنیم با امر خدا بازی نکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. تو عبادت چه گدایان به شرط موز بکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند، او میدونه چی کار بکنه. این غفلت ها و این سستی ها باعث میشه که انسان سیلیش رو همینجا میخوره، این کتک خوردنش رو در قیامت میبینه، یعنی در باطن کار نشونش میدن، میگن ببین اون روز چه میکردی، نه اینکه اون نتیجه این شد، نه این همان است، همون عمل زشتی بود که انجام میدادی، اون تا باطنشو نمیدیدی. ما اثر محبت پیغمبر فرستادیم، امام فرستادیم، التماس کردیم، تقاضا کردیم، خواهش کردیم، نکنین کارا رو. اون تا خودت بر اساس غفلت، حال ببین که غفلت ضرر به کی زدی. قبول کنیم اینا رو، واقعیت ها رو قبول کنیم. باشریتی سر ما مسلم برای چی به نیزه رفت؟ نه دنبال قدرت بود. یه کمی رو اینا فکر کنیم، ایام محرمه، واقعا رو اینا دقت کنیم، برای اینکه بریم گریه کنیم ما با اشک و آه و ناله و جمع کنیم بریم دنبال کارمون. لیستن غزل عباد، برای اینکه ماها بیدار بشیم، متوجه بشیم، قبول کنیم این سری که بر نیزه به خاطر ما رفت، به خاطر اینکه ماها رو بیدار کنه. چرا حاضر نیستیم حرف این سر بر نیزه رفته رو که عملا نشون داد که زندگیشو به خاطر من به کجاها کشون، تو چه درگیری های شرکت کرد به خاطر نجات من، بعد من اینجوری قدردانی کنم، بیا موسیقی بیزارم، بعدم میام رفت من ندارد، برای تو این دوندگی انجام گرفت، اون همه ستمها برای تو داره انجام میگیره، بعد خیلی راحت نه این رفت به من ندارد. یعنی کمی
بی‌انصافیه،
نامهربونیه، یک کمی تجدید نظر کنن اونها و یک کمی هم از این بر قضیه تا تعادل
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. یک سوال دیگه هم من میپرسم که خواهش میکنم از حضور مهندسی کوتاه پاسخ بدن که انشاءالله به قرار روزانمون هم برسیم. با سلام میخواستم بدونم دایی یا اقوام دیگر خانواده مثل دختر دایی یا دختر عمو با من محرم هستن؟ آخه پدر مادرها ما رو مجبور میکنن که باید با دختر عموت یا دختر دایی مثلا دست بدی یا روبوسی بکنی، وقتی هم به اونها میگیم گناه دارن میگن این حرفا چیه، دلت باید پاک باشه. من هم میگم اهل بیت ما که حتما نیتشون و دلشون از ما پاکتر بوده، خودشون به ما محرم و نامحرم رو یاد دادن، تو رو خدا هم به من هم به اونها کمک بکنی. درخواست کمک کردن که پاسخ شما رو میشنن.
اولا تبریک به این جوانهای خوب ما و تبریک به این پدر مادرها که داشتن یه همچون جوانهای دست گلی که اینقدر قشنگ دارن میخوان خیلی زیبا و قشنگ زیبایی های دین رو به تصویر بکشن. پدر مادرهای عزیز اینا رو مجبور نکنن به آلودگی ها. ببینید اگر این لیوان این که میگن نیتت پاک باشه، باطنت رو درست کن، زنها رو ولش کن، اگر این لیوان پر از آلودگی باشه اما داخلش واقعا آب پاک، مثلا آیا این پدر مادری که به این بچهش میگه باطنت پاک باشه، یا بعضی اصلا این جمله زیاد معروفه که میگن برو دلتو پاک کن، ظاهر مهم نیست، اگر این ظاهر ناپاک باشه کثافتی آشغالای چسبیده به این، به خدا قسم این پدر مادر تو سفره جلو مهمون میذارن. اگر مهمون گفت وای چه لیوان کثیفی، بگن نه باطنش پاکه، آبش پاکه، داخل لیوارم تمیز پاکه، این کثافت ها رو نجاست ها نگاه
نکنه، رغبت پیدا
نمیکنه. یک لکه کوچولو لیوان باشه اول تمیزش میکنن با دستمال، بعد یعنی میگه هم ظاهر هم باطن. آیا کسی که میره حمام بره حمام خودش رو تمیز کنه، همون لباس کثیفی که داشته بپوشه بیاد بیرون، این واقعا عاقلانه است؟ همون لباس کثیف رو بپوشه بیاد بیرون، بعد بهش بگن چرا این کار کردی، بگه باطنت پاک باشه، ظاهرت رو ولش کن. چرا در تعاملات روزمرگیمون این کارا رو نمی‌کنیم؟ رفتارهای روزمره رو میگیم نخیر ظاهر باطن اینا، ولی در مسائل دین که میشه سری میگیم باطنت رو درست کن، نیتت پاک باشه، چیکار ظاهر داره. این یک. دوم استفاده کنم از بحث گذشته فقط در حد اشاره به این است که اینجا باز لااقل ظاهر و باطنی که در این مثال‌ها زدیم قابل تفکیکه، ولی ظاهر و باطن اعمال ما قابل تفکیک نیست. آقای شریعتی، منی که ظاهرم به گناه آلوده میخواد بشه نمیتونم بگم نیت پاک دارم. این نیت پاک مقصودم این نیست که اگر این پسرم و دخترم رو مثلا بوسید با انگیزه منفی داره میبوسید، که قسم بخوره به خدا با انگیزه منفی نیست، نه، خلا از جای دیگه است و اون این است که یک جهالی از جهت اعتقادی به خدای متعال و دین وجود داره که باعث میشه این عمل خلاف سر بزنه، چون بالاخره دین داره میگه این عمل خلاف است، از هر کس سوال کنه میگه این عمل خلاف است. این مزه رو داره انجام میده، نه اینکه به نیت منفی غریزه جنسی داره این کارو میکنه، ولی یه خلای اعتقادی تو این باطنش وجود داره که صد زد بیرون. ولی اگر اون خلع نبود، اون تاریکی نبود، این تاریکی در اثر پیدا نمیشه. بنابراین پس چه زیباست که انسان مؤمن کلوم نه طیبات من طیبات ما رزقناکم، هر چی رزقتون کردم پاکیاشو بخوری، روابط اجتماعی رزقتون کردم، میتونه پاک باشه میتونه ناپاک. شما میگی نه من قصدم نیت بد نیست. نیت بد نه یعنی به قصد مسائل انحرافی و حیوانی، این که خدای متعال گفته این کار رو بگو چشم وظیفه بندگی تو انجام بده.
این از اون جدا اون اثر وضعی که داره و باید ازش ترسید، احتمالش هست که با این اتفاق اون نیت هم آسیب ببینه، باطن هم آسیب ببینه.
بله بله، یعنی ما هی به اون خلعه بها میدیم، به اون تاریکی درون بها میدیم، هی یواش یواش بنا میکنه اومدن کم کم بنا میکنه ظاهر ما رو هم آلوده کرده. بنابراین پس چه بهتر که همین که آثار تاریکی در یه جا پیدا شد سری جلوشو بگیریم که دامنش به بقیه مسائل زندگی گرفته نشه.
انشاءالله به نیت آیات نورانی کلام و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد هم باطنمون هم ظاهرمون پاک و خدایی باشه انشاءالله. خیلی گفتم برام سمت خدا که شروع میشه، ما قرآن هامون رو دم دست میذاریم تا انشاءالله صفحاتی از این کلام آسمانی رو تلاوت بکنیم، به نیت تلاوت و تدبر که قرآن رو باز بکنیم. به صفحه 91 اون میرسیم، آیات 80 تا 86 سوره مبارکه نساء تقدیم حضورتون باز میگردیم. با احترام از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا.
صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک نکته از این صفحه میشتم این با بیان آجای مهندسی انشالله باز میگردیم به بحث و با یک سوال دیگه همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم.
ببینید در اینجا بحث یکی از نکات که در این آیات مطرح شد بحث توکل بر خدای متعال هست. در کاراتون پشتبند و بحثی که در قسمت اول برنامه داشتین خدا رو وکیل بگیرید، مطمئن باشید که این وکیل خیانت نمی کنه. چرا تو کارش نکنید. همون چهار نکته رو که اشاره کردیم، یک، بدانیم خداوند عالم است. دو، قدرت داره، هم میداند هم میتواند. سه، هیچ بخلی و حسدی ندارد. چهار، ارحم الراحمین است. اگر این چهار نکته رو ما داشته باشیم، اعتماد ما به خدای متعال فعال میشه. این باور در وجود ما شکل میگیره که ما بریم سراغ چنین کسی. بعد میفرماد بر این که خدا رو وکیل بگیرید، توکل الله، اصلا توکل یعنی خدا رو وکیل گرفتن. خدا رو وکیل بگیرید در کاراتون و بدون که کفا بالله وکیلا، خدا وکیل کافی است. در جای دیگری فرمود الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست، چی کم داره.
نعم الوکیل،
نعم الوکیل هست.
بسیار متشکرم. خیلی خوب. قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، دوستانمون زحمت کشیدن این برنامه که الان شما دیدید رو و برنامه‌های گذشتمون رو مباحثش رو پیاده کردن در قالب فایل‌های متنی بر روی سایت برنامه سمت خدا قرار داره. فایل‌های صوتی تیتراژها میتونید سر بزنید سمت خدا 3.ir. خوشحال میشیم نظرتون رو بر ما ارسال بکنید، پیامک و ایمیل هم که داریم. من یک سوال دیگه میخونم، از فرصت استفاده می‌کنم ان شاءالله برسیم به این سوال هم پاسخ بدیم. بعد از سلام و خسته نباشید گفتن که من تربیت کنندهی که منو به راه راست هدایت بکنه و منو با دین اسلام آشنا کنه نداشتم. قبل از انقلاب سربازی رفتم، در اون موقع فساد زیاد بود و من متاسفانه گرفتار شدم، طوری که حالا که به سن 56 سالگی رسیدم ترک گناه برایم بسیار بسیار مشکل شده بود، اما نمیدونم چی شد. با دیدن یکی از برنامه‌های دینی تلویزیون دو روز قبل از ماه مبارک رمضان منقلب شدم و من که تا به حال هیچ روزه‌ای رو نگرفته بودم، همه ی روزهای گرم امسال رو با عشق خاصی گرفتم و از گذشتم توبه کردم و هنوز هم به روزهام ادامه میدم، غذاشون رو ظاهرم به جا میارم و کارم شده گریه کردن بر گذشته بدم. حالا اتفاقی که افتاده، اما الان حس میکنم که اطرافیانم منو ریاکار میدونند و زیر لب میگن فلانی ریاکاری هم به همه بدیهاش اضافه کرد. آیا امیدی با آخرت من هست؟ با اطرافیانم باید چی کار کنم؟
یه نکته رو این عزیزی که این تحول زیبا و قشنگ درش به وجود اومده که باید جدن بهش تبریک گفت، معنای حیات طیبه آقای شریعتی همینه، فلنحینه حیاتا طیبه، یعنی بیاد سراغ ما تا از اون فضای زندگی حیوانی روزمرگی بیاد بیرون. سرتون رو انداختید رو خاک، زیبایی های عالم خاک رو میبینید، تو دامنه زندگی میکنید، بیاد به طرف من، سرتون رو به آسمان بگید و فی السماء رزقکم، رزقتون رو گذاشتم تو آسمان، تو ارتباط با خودم در دنیا و آخرت، زیبایی های برتر رو دنبال کنید. خب این عزیزی که بفرماد من تا به الان در فضای آلوده بودم، یعنی نگاه هم به سطوح کفه زندگی بود، همین لذت‌های من لذت‌های دنیایی بود، اما الان متوجه شده، سر به آسمان بلند کرده، قامتش رو از خاک برداشته و کمر رو راست کرده و رستاخیز او شکلی گرفته، الان راست خیز داره زندگی میکنه. اون موقع کج شده بود، همش سرش رو زمین بود و آلودگی گناه جمع میکرد، ولی الان قامتی راست و برافراشته سر به آسمان، پس رستاخیزش الان شکل گرفته، خیلی زیبا و عالی و قشنگ. خب بنابراین وقتی که اینجوری شده، توجه داشته باشه به این معنا که هیچ ناامید نباشه. هر وقت که القاء شیطانی میخواد بگه که بابا 50 سال گناه دیگه، آره چه خبره، برای 50 سال گناه یک لحظه توبه از دنیا رفتن پاک شد، خدا وعده داده، مهندسی نمیگه، این وعده الهی است که توبو الله، توبه کنید خداوند پاک میکنه، اتاب منظم که من نازم بله. و این حس قشنگ، این زیبایی که در باب گناهان عشق میریزم، خیلی جالبه، خیلی عالی است. واقعا باید به این روحیه ها و این حیات های طیبه و این انسان های راستخیز باید تبریک گفت و این حالت ادامهش بدن، خیلی زیبا. پس یک، امید به آخرت، به عفو پروردگار 100% داشته باشن. حس و حالشون داره نشون میداد که اصلا بخشیده شدن. اگر بخشیده نشده بود این توبه نمی کرد. اول خدا توبه میکنه بر گناهکار، بعد این بنده گناهکار توبه میکنه. یعنی اول خدا میگه گذشت کردم، یه حسی درش پیدا میشه خدا غلط کردم، میگه خیلی خوب جمعش کن. یعنی یه رفت آمد این شکلی داره انجام میگیره. بعدش هم این چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. یعنی همین که داره زاری میکنه نشون میده که برای من غفاره.
توجه از اونور شده،
توجه شده که اینجا شکسته. یه سنگی زده به این کوزه که شکست داره میشه، بله، لیلی سنگش رو زده به کوزه مجنون، داره آب ازش میرزه. این از اینجا یه نکته به این عزیزان اطرافیانان را
از دو دقیقه وقت،
بله، یه نکته رو به این عزیزان اطرافی عرض بکنی. ببین است که عزیزان، وقتی یه نفر واقعا داره کار مثبت انجام میده، چرا هی باید بهش حمله کنیم، هی نگاه منفی داشته باشیم، دائما بخوام این راستون یه چهره منفی ازش بسازیم؟ خب یه عمر بد بوده، کمکش کنید. الان که داره میگه مثبت شدم، الان که داره روزه میگیره، که پس چرا باید نگاه منفی؟ آیه شریعتی این اخلاق بدی است که آدم وقتی یک انسان سالم رو، بیمار بوده سالم شده میبینه، هی مرتب میخواد جوری حالی کنه که نه تو همچنان مریضی. بابا میگن برو سراغ مریض بگو الحمدلله که رنگ چهره بهتر شده، هی تلقین کن که بلکه این بیاد بیرون. حالا اگه اومده بیرون هی دور برش بگی نه تو مریضی، تو رنگت پریده، خب بر اساس این تلقین مجدد اون بتر هم در بتر میشه. یه حمایت های اخلاقی، حمایت های روحی روانی داشته باشیم.
بله، برای اینکه این آسیب میرسونه بهشون، خودشون مرتکب گناه میشن دیگه با این حرفا.
واقعا هم گناهه. یعنی انسانی که نجات پیدا کرده، حتی با اون نکته قبلی من گفتم اصلا مثبت نگر باشیم، بگردیم جمعای مثبتشو ببینیم، اونا رو که نبینیم، نبینیم این تحول این شخص رو نبینیم، بعد همچنان گذشتهش تو سرش چماق کنیم، این رفتار قشنگی نیست. برابر سعی کنیم با تعامل زیبایی که برقرار میکنیم کمک کنیم در بهبودی وضع دیگران، تا بهبودی وضع خودمون و سطح جامعه باشه. همیشه تعامل‌های ما تعامل‌های سازنده باشه، نه کوبنده.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون. میخوام خواهش بکنم از حضور مهندسی که دعا بفرمایند و هممون آمین بگیم انشالله پایان برنامه.
خدایا تو را به حق ابا عبدالله الحسین و این ایام قسمت میدیم، بهترین شیوه زندگی کردن و دوری از گناه و تقرب به خودت رو به همه ما کرامت بفرما.
انشاءالله. میگن خدا به هر اندازه‌ای که با آدم ها فرصت و تکلیف داده ازشون تکلیف میخواد. تو سرزمینی که همه گل دسته هاش روزی سه بار به احترام اشهد ان لا اله الا الله قیام میکنن و تو در گذر هر کوچه پس کوچه‌ای که باشی صدای دعوت به سمت حق رو میشنوی، تکلیفمون چقدر؟ تا سلام تو.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوسته خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از تو ایم و هر نفس من از تو می زند و جان من در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خویشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو می گویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از